بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. در این حال که دستور سوره اترمو که به طرف اسباب مغفرت مسارعت کنید، بهشتی که وسیع است به اون سمت حرکت کنید، راه رسیدن به این مغفرت به اون بهشت را مشخص فرمود که راهش تقواست. اونگاه متقیان را با این اوصاف معرفی کرد که فرمود متقیان کسانی هستند که ينفقون فی السراء و الضراء، قهرن در حالت عادی به طریق اولا. لا تلهیهم السراء ولا الضراء عن الانفاق فی سبیل الله. اگر سراء و ضراء که هر کدام به نوبه خود شغل شاغلند اونها را از انفاق باز نداشتند، در حال عادی به طریق اولا او از توفیق انفاق برخوردار است. ول کاظمین الغیظ، غیظ اون حالت هیجان است. در معنای غیظ غضب عکس شده است ولی غیر از غضب است. غضب در مقابل رضا است، غیظ در مقابل کظم است و مانند آن. در کلمات قصار است امیر سلام الله علیه هست که انسان را با خواصش معرفی می کند، می فرماید به این که اذا غضب حاجب الغیظ، وقتی عصبانی شد در مقابل رضا قرار گرفت هیجانی بوده است می دهد. از این که فرمود وقتی غضب کرد به غیظ می افتد، معلوم می شود غیظ اون حالت هیجان است غیر از غضب است، که غیظ در مقابل کظم است و حلم است و غضب در مقابل رضا. کاظمین الغیظ، اینها درباره حق الناس است، وگرنه درباره حق الله همون طوری که در سوره مبارکه نوح فرمود لا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله آیه 2 سوره نوح، معلوم می شود که اعمال رحمت به مانند آن درباره حدود الهی نیست، که اگر مجرمی خاص محدود بشود، حد الهی بر او جاری بشود، کسی بگوید که ما در اینجا باید کظم غیظ کنیم، عفو کنیم به مانند آن. اینها کظم غیظ و عفو درباره حقوق ناس است، نه درباره حق الله. حق الله زمامش به دست ذات اقدس اله است. دیگران که اهل نفاق و کفرند، غیظشون ظهور می کند در گفتارشون، در رفتارشون و مانند آن. چه که قبلا در همین سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت که فرمود ودو ما انتم، دشمنان دین این چه اینن که علاقمند به شما به زحمت میفتید. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ها انتم اولئک تحبونهم ولا یحبونکم. تا به این جمله رسید فرمود و اذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ، اینا وقتی تنها شدن از شدت غیظ انگشت ها را به دهن میگذارند، گاز میگیرند و مانند اون. قل موتو به غیظکم، اونها نشانه غیظشون در نوشتارشون، گفتارشون، رفتارشون و مانند اون ظهور میکند. ولی مؤمنین نسبت به هم این چنین هستند که کظم غیظ میکنند، بلکه ممکن است در مسائل حق الناس متقی از یک غیر مسلمان هم عفو کند در مسائل حق الناس، نه حق الله. بل کاظمین الغیظ، این اختصاصی به مؤمن ندارد، ممکن است نسبت به غیر مؤمنم کذب بکند، در صورتی که به حدود الهی آسیب نرسد. البته فضیلت کذب غیظ از لغزش مؤمن بالاتر از فضیلت کذب غیظ از لغزش غیر مؤمن است. کذب غیظ معمولا در افراد عادی هم برای حزن است هم برای غضب، ولی برای اولیای الهی علیهم السلام نوعا در برابر حزن است. کمتر اونها خشمگین می شود. خشمگینیشون در حوزه اسلامی بسیار کم است. اونا کذب دارند اما کذب برای حزن نه برای غضب. نظیر اون چه که در جریان یعقوب سلام الله علیه آمده است. در سوره مبارک یوسف دارد که آیه 84 سوره یوسف این است که و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف و بیزد عیناه من الحزن فهو کلیم. از بس این حزن و غصه را فرو برد و غصه خورد که چشمانش سفید شد. چون در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید که کظم غیظ آن است که اون اندوه و یا غضب درونی را که می‌خواهد بیرون بیاید، آدم خودش رو کنترل کند، دهنش رو ببندد، مواظب گفتار و اعمالش باشد که چیزی از اون درون به بیرون نیاید، نه تنها حرفی نزند، کاری نکند. قهرن این خودخوری شروع می‌شود. اگر خیلی نیرومند باشد اون حادثه را در درون هضم می کند. وقتی هضم شد به صورت یک شربت شیرین در می آید که تو نامه مبارک است امیر سلام الله علیه هست که بعد می خونی. ولی او کار خودش را احیانا می کند. در جریان است یعقوب برای فرار یوسف علیه السلام از شدت حزن که اثرش رو بیرون نداد و کظم حزن کرد، چشمانش سفید شد و بیزد عینه هم من رزنه فوه کزیمه، که در این گونه از موارد هم کاظمند هم مکزوم، چون خودشون رو بستن، خودشون کاظمند و خودشون مکزوم، مثل طبیبی که خودشون معالجه بکند، هم معالج است هم متعالج. از نظر قدرت روح که توان کنترل را دارن میشن کاظم، چون خودشون رو رام کردن میشون مکزوم. لذا در جریان یونس سلام الله علیه به صورت مکزوم در آمده است. در سوره مبارکه قلم نون و القلم در جریان است یونس دارد که آیه 48 پس بله حکم ربک ولا تکن که ساق بالحوته ارنادا به مکدومون. در وقتی که یونس سلام الله علیه در بین قومش به سر می بود، خب هم حالت غضب داشت لله و هم حالت حزن داشت اونم لله، ولی الان که فی ظلمات قرار گرفت در دریا افتاد، فسا همه فکان من المدهزین هل تغمه الهوتو و هم مولین، اونجا که در شب تار است تو دریا هست در شکم ماهی هست، در اون حال محزون است، در اون حال به حق مستقیس است و ملتجه و چیزی نمیگوید که برخلاف رضای حق باشد. خودش رو کظم کرده، میشود کظیم به معنای مکظوم. لذا فرمود ازناد آبه و مکظومون، پس هم کظیم است یعنی کاظم و هم کظیم است یعنی مکظوم که خیشتندار بود. اما این که فرمود بل کاظمین الغیظ، این البته میتواند مطلق باشد، هم نسبت به ذات اقدس اله هم نسبت به مردم، ولی نسبت به ذات اقدس اله کظم غیظ نیست، کظم حزن است و کظم غیظ نسبت به مردم است که اگر مردم کاری کردند که او را به غضب آوردن، او هیجانش را فرو می نشاند، غضب نمی کند. بعد فرمود و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. اینها درجات تقواست که یکی پس از دیگری ذکر می شود. نه اون همان است که در سوره نور فرمود لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، اگرچه اون چه مربوط به حدود الهی و احکام الهی است اونجا جا برای حلم و عفو و امثال ذالک نیست. این خوب فراق فرزند است، صبر است، فرمود صبرون جمیل و الله المستعان، این امتحان الهی است و او تحمل کرده است. بس نه اون از حزن کزم پیدا کرده است، نه اینکه نسبت به اونها گفت من میدانم صبرت لکم انفسکم امرم فصبرون جمیل و الله المستعان و علی ما تصفون، نسبت به اونها این جمله ها را فرمود. اما این کزم یا در مقابل غیظ است یا در مقابل حزن، یعنی اون حالتی را که انسان را میشوراند، غمگین که میشود. گاهی انسان از شدت غم و در حال مصیبت سر و سینه میزند، به سرش میزند، به سینهش میزند، که اون حالات هم باز هست. ولی انسان کظیم این چنین نیست، حالت بردباری را حفظ میکند. این که فرمود کظم غیظ، عفو عن الناس و احسان، اینها درجاتی است که بعضها فوق بعض است. متقی کسی است که اینها را یکی پس از دیگری طی میکند. در اون کلمه که فرمود اعدلوا و اقربوا للتقوا، اونجا اقرب افعل تعیینی است نه تفضیلی. این چنین نیست که غیر عدل نسبت به تقوا نزدیک باشد، ولی عدل نسبت به تقوا اقرب است. این طور نیست، بلکه جور و ظلم از تقوا دور است، اصلا کاری به تقوا ندارد. عدل است که به حسه مرکزی تقوا نزدیکتر است. عدل غریب است به تقوا و جور و ظلم بعیدند از تقوا. لذا اون اقربی که فرمود اعدلوه و اقربوا للتقوا، نظیر اولو الارحام بعضهم اولا بعضین یا قو حقا یتبک، افعل تعیینی است نه تفضیلی. ولی در این گونه از موارد که از عدل بالاتر است، همه اینها اقربوا للتقوایند، یعنی کظم اقربوا للتقواست، از او بالاتر عفو عن الناس اقرب للتقواست، از اونها بالاتر احسان اقرب للتقواست. همه اینها در حیطه عدل. بالاتر از عدل این است که انسان غیظش رو فرو بنشاند. اگر چنین که خواست بر اساس من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم باشد، دیگه کظم غیظ نیست. کسی به او بد کرده است، او به همون انداز شرعاً مجاز است بد کند. او را زد، او میتواند بزند، قصاص داشته باشد و مانند او. این عدل است. وقتی که در زد و خورد، کتک خورد، بخواهد به همون انداز جبران کند، این با غیظ و غضب است دیگر، نه با کظم غیظ. و این اعمال غیظ است بر اساس عدل، یا اعمال غضب است بر اساس عدل. ولی اگر خواست به صبر عمل کند که بالاتر از تقابل به مثل است، بالاتر از من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم هست، اون میشود کظم غیظ که او اقرب للتقواست من العدل. و اگر غیظش رو فرو نشان ولی نسبت به اون شخص دلچرکین هست، اگر بخواهد عفو کند، این عفو که دلچرکینی را به صفا تبدیل می کند اقرب از کظم غیظ است. و اگر عفو کرد نسبت به او دلچرکین نبود اما کاری با او نداشت، این هم محل عفو است. ولی بالاتر از او آن است که نسبت به او احسان بکند، او را با دیگران فرق نگذارد، این بالاتر از عفو است. البته از اون به بعد دیگه کاری که بر اختیار این شخص باشد نیست، ذات اقدس اله از اون به بعد را هم میتواند. الان اگر کسی نسبت به ما بد کرد، حد اکثر قدرت ما این است که کظم غیظ داشته باشیم، از او عفو بکنیم و به روی او نیاوریم، گله هم نکنیم، پیش کسی هم نگوییم و نسبت به او احسان بکنیم، او را مثل دیگران عزیز بدانیم و مانند. بیش از این از ما بر نمیاد. ولی او همچنان در درون خود رنجور هست، هر وقت احسان ما را میبیند خجالت میکشد. ما اگر کاری بکنیم که وسیله اون کار او نرنجد و خجالت نکشد، دیگه مقدور ما نیست. ولی ذات اقدس اله فوق این را قدرت دارد. یعنی اگر ما نسبت به ذات اقدس اله بد کردیم، اهانت کردیم، معصیت کردیم، خداوند ممکن است که بازگو نکند، از ما عفو کند، صفحه جمیل کند، نسبت به ما احسان کند، ما را به بهشت ببرد. اما بالاخره اون حالت نفسانی که انسان متذکر می شود سابقه سویی داشت، او رو می رنجاند. و این یه عذاب درونیست در انسان، در حالی که در بهشت عذاب نیست اصلا. گفتن به این که ذات اقدس اله کاری میکند که انسان چون او مقلب القلوب است، او منشأ ذکر و نسیان است، کاری میکند که انسان یادش نیست که قبلا گناهکار بود. این مهم است. حالا وقتی یادش نباشد مثل سایر بهشتی ها لذت میبرد، دیگه خجالت نمیکشد، نمیگوید که من قبلا گناه کردم بعد توبه کردم، اصلا یادش نیست که گناه کرد. و این فقط مقدور ذات اقدس اله هست که در دل اثر میگذارد. خب بله، اون چون 14 سال تحت نظر بود، به 4 سال مستقیما در زندان اینجور برای خود مجرم مبارکه سید شاه سلام الله علیه پیش نیامد. البته او لقبی دارد که دیگران ندارن، هر کدام در جای دیگر اگر بودن همون کار رو میکردن. حضرت کظم غیظ نکرد، نهضت کرد و قیام کرد. در قیامت شستشو میکنند بعد وارد بهشت میشن. در قیامت اگر کسی مشمول حق تعالی باشد این خاطرات را میزدایند بعد وارد بهشت میکنند. در درون بهشت برو یک لحظه هم که باشد حضر نیست، لا لغبون فیا برا تحسین، لا یمستون فیا نستون. خب اینها درجات تقواست که یکی بالاتر از دیگری است. کظم غیظ هم معیارش مشخص است. بعد فرمود والذین اذا فعلوا فاحشتن، این والذین را گفتن عطف بر للمتقین است، نه بر اون الذین قبلی. غضب را هم در سوره مبارکه شورا مشخص فرمود به این که مؤمنین کسانی هستند که به اذا ما غضبوهم یغفرون، این رو در سوره مبارکه شورا فرمودن. اما اینجا چون قبلش درباره غیظ و امثال ذلک آمده از این جهت فرمود. در سوره مبارکه شورا آیه 37 که برخی از اوصاف مؤمن را می شمارد می فهمد والذین یجتنبون کبار الاثم والفواحش و اذا ما غضبوهم یغفرون، که اون آیه در بحث فرق بین فحشا و غیر فحشا هم خواهد آمد. یعنی در حال غضب هم می بخشن، اعمال غضب نمی کنن. بله دیگر، چون غضب در مقابل رضاست، هر دو کار نفسانی و ارادی هست. هیجان محصول اون غضب است که در کلمات قصار نهج البلاغه هست که اذا غضب اشتد به الغیظ، که غضب زمینه برای غیظ است. غضب در مقابل رضاست و غیظ برای اعمال اون اثر غضب است. اون هیجان را میگن غیظ که بعد از غضب است. بر اساس اونچه که در نهج البلاغه برای کلمات قصار هست فرمود که قلب طوریست که وقتی غضب کرد اشتد به الغیظ. بله، از اون جهت که بهشت بالاست و جهنم پایین، این دستان روایات هم هست. اما این آسمان و زمین نمیتونه باشه، برای اینکه این آسمان و زمین بسادش برچیده میشه دو کتل ارزو دکن دکا، و زیر آسمان اون طرف هم اگه برید کره ما هست دیگه، مثل این طرف. این چی نیست که اون طرف زمین که الان مثلا شب هست به جا دیگه ختم میشه. این زمین یک کره است که سایر کرات اطراف او هستن. دلیلی نداریم که غیر از آسمان و زمین جای دیگه نیست، کشف شد نشده باشه، ممکنه سماواتی باشه کشف نشده باشه. نه، برابر اون حدیثی که حضرت فرمود اذا جاء النهار فإن الليل، بر اساس اون حدیث معلوم میشود بین که اینا با هم و مزاحم هم هم نیستن، هر کدام در یه جهتی هم هستن. نه، چون چند احتمال بود، عرض و حد سماوات که در این آیه است نظیر سوره حدید است که عرضها که عرض سمای و عرض، یعنی یه نشعه است به اندازه آسمان و زمین، نه در همین نشعه. این یه احتمال بود، سه چهار تا احتمال بود، ولی در خصوص تبیین اون حدیث شریف که از تمود ازا جا النهار عین اللیل معلوم میشود اینو با همان و مزاحم هم نیستن. بله، حالا هر کسی شواهد دیگری داشت میتونه اون رو بپذیره. اون مطلب دیگه است، اون مطلب مقام ثانی بحث بود. مقام اول بحث این بود که اگر مجموعه نظام سماوات و ارض جای بهشت است، و جهنم جاش کجاست؟ این یه مقام اول. مقام ثانی این بود که این مال مجموع است یا مال جمعی، یعنی تک تک اینقدر جا داره یا جای همه اینقدر است. چرا اینقدر عوارم هست که لا اقسمو به ما تبصرونه و ما لا تبصرون؟ خیلی چیز هاست که انسان با چشم مسلح هم نمیتواند ببیند. همون قسم نمیخورن، نه قسم به چیزی که شما میبینید یا نمیبینید. این قسم الیوم تا زنده است دیگر. الیوم که انسان با تلسکوپ میتواند دورترین اجرام را ببیند، الیوم هم این حرف زنده است. لا اقسم به ما تبصرونه به ما لا تبصرون، چیزی که شما میبینید یا نمیبینید. خب این والذین اذا فعلوا فاحشتن، گفتن اطفس بر للمتقین، ده بر الذین ينفقونه، یا بر عافین عن الناس. زیرا اگر عطف باشد بر عافین عن الناس، معناش آن است که متقین که الذین ينفقونه هستند، کاظمین الغیظ هستند، عافین عن الناس هستند، و الذین اذا فعلوا فاحشتن ذکروا الله. متقین کسانی هستند که اگر مثلا معاذ الله فعلوا کذا ذکروا الله. این با تقوا سازگار نیست. این است که گفتن این والذینه عطف بر اون آفین یا کاظمین یا الذین ينفقون نیست، عطف است بر خود متقی. از اینا جز متقین نیستن، ولی بهشت برای اینها هم آماده است، برای اینکه اینها جز تائبینن. اونگاه این آیه با آیه قبل که زمین بشود، نتیجهش این خواهد شد که بهشت اعدت للمتقین وللتائبین، به این صورت در میاد. خب اون وقت بعدن اگر میفرمود به این که اعدت للمتقین و التائبین، للمتقین الذین ينفقون، بعد و التائبین، این و التائبین میتوانست عطف باشد بر الکاظمین بل عافین امثال ذلک. اما اگر بفرماید اعدت للمتقین وللعاصین الذین سیتوبون، اینها نمیتوانند همشون جز متقین باشند. متقی بما انه متقی، از گناه صغیره دور نیست، و در موقع امتحان اگر میخواهد دستشو به گناه دراز کند، همون وقت میفهمد و دستشو جمع میکند. اما اینها کسانی هستند که گناهان کبیره میکنند بعد توبه نصیبشون میشود، ولی میشود که قبلا متقی نبودند، بعدا متقی میشوند. از این جهت این والذین عطف بر عافین یا کاظمین یا الذین ينفقون نیست، که بشود وصف چهارم که اعدت للمتقین. متقین کسان المنفقین، الکاظمین، العافین، العاصین الذین سیتوبون، این چه نیست. اگر میفرمود و تائبین، بر این و تائبین میتوانست عطف باشد بر عافین یا کاظمین یا ماننده. سرش اینه که اگر اینجا معصیت کبیره و فحشا مطرح نبود، ممکن بود برابر سوره مبارکه اعراف که اونجا متقین را معرفی میکند برابر اون باشد. آیه 201 سوره اعراف این است که ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. متقین کسانی هستند که مانند صاحبان کعبه، متولیان کعبه، که اگر شیطانی بخواهد در حریم کعبه دل طواف بکند که ببیند در کعبه دل کی باز می شود که ناخودآگاه نفوذ کند، اینا می فهمند که الان یک شیطانی آمده در یک دور دل طواف میکنه و منتظر نفوذ است، فوراً بیدار می شوند او را ترک میکنه. اما اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا این نمیتونه متقی باشه. بعد از اینکه توبه شد البته به متقین ملحق است. خب کسانی هستند که اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله. فحشا اون گناهی که زشتیش بالغ باشد، فاحش یعنی بالغ و مفرد. تو این بحث های معاملات مثل مکاسب اینا ملاحظه فرمودید در خیار قبل میگن قبل فاحش، یا در بحث های نماز جماعت که مأموم میتواند بالاتر از امام بایستد میگن در صورتی که علو به فاحش نداشته باشه. اگر نماز جماعت در مسجد است و مأموم در پشتبان مسجد و ارتفاع این مسجد هم سقفش هم خیلی بلند است، این میشه علو به فاحش. مگر اینکه جماعت زیاد باشد نظیر جماعت خود مسجد الحرام، چون این جماعت زیاد هست طبقات بعضها به بعض وصلن، اونایی که در پشت با من ولو فاصله به ارتفاعشون خیلی زیاد باشد معزلک وصل به جماعت. ولی اگر یک گروه کمی در یک مسجد نماز بخونن یه چند نفر هم پشت بام به ارتفاع سقفش هم خیلی رفیع باشد، اینجا میگن علو به فاحش است. فاحش یعنی بالغ زیاد. در معصیت اگر چنون که قبحش زیاد باشد از اون معصیت به فحشا یاد میکنن. اونگاه این چنین نیست که فحشا یعنی معصیت کبیره و ظلم و انفسهم یعنی معصیت صغیره، برای اینکه خود فحشا یکی از معاصی کبیره است نه مطلق کبیره. در سوره نجم وقتی کبائر را با فحشا ذکر میکنند معلوم میشود که فحشا این کبائر نیستند. آیه 32 سوره نجم این است که الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمن. معلوم میشود فواحش همون معصیت های کبیره نیست، یه قسم خاصی از معصیت کبیره است. معصیت کبیره اهم از فحشا است. فحشا اون معصیت کبیره است که زشتیش خیلی بالغ باشد. در سوره شورا هم مشابه این آمده است، آیه 37 سوره شورا که والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. پس فحشا اون کبیره بالغی در قبح است. نمونه های از این کبائر بالغی در قبح را قرآن کریم ذکر میکند. مثلا در سوره نساء آیه 22 میفرماید ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. در جاهلیت این بود که معقودة الاب و منکوحة الاب را پسر بعد از او میگرفت با او ازدواج میکرد. میفرماید این دیگر جز فحشاست که انسان منکوحة الاب، معقودة الاب و زوجه اب را بعد از او با او ازدواج کند. مگر اینکه در جاهلیت اون چه گذشت گذشت، الا ما قد سلف در جاهلیت، دیگه این کار را نمیشود بعد از آمدن اسلام انجام داد. یا اون چه که لوط سلام الله علیه به قومش میفرمود از قال لقوم یأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین، چون که در سوره مبارکه اسراء هم اصل رابطه نامشروع با نامحرم را فحشا دانست. آیه 32 سوره اسراء است ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. اینا به عنوان بیان مصداق است. پس فحشا اون گناه کبیره است که بالغ در قبح و زشتی باشد. کسانی که اگر فحشایی را مرتکب شدند یا به خودشون ظلم کردن، حالا اون نسبت به عموم، این نسبت به خودش، ظلم کردن ذکر الله، اینها این که فهمون ذکر الله معلوم می شود که ارتکاب فحشا یا ظلم به نفس در حال غفلت و نسیان بود. چون اگر کسی متذکرن ملتفتن با اینکه توجه به علم الهی دارد میداند که در مرعا و مشهد ذات اقدس اله است تن به یک همچه کاری بدهد و بدنش نلرزد، این بعیده به توبه موفق بشود. این همچه آدمی به توبه موفق شدنش مشکل است، زیرا این عالمن ملتفتن آمدن متذکرن از خدا نمی ترسد. این قبض سریره نشانه آن است که او از یک جهت از شیطان بدتر است. برای این شیطان برابر اونچه که در سوره حشر آمده میگوید انی اخاف الله رب العالمین، آیه 16 سوره حشر این است که مثل شیطان از غار الانسان فرف لما کفر قال انی بری امیک انی اخاف الله رب العالمین و ما انت لا تخاف رب العالمین. این استکبار شیطان نمی گذارد او اطاعت کند وگرنه ترس دارد. اما این شخصی که عالماً متذکراً ملتفتاً دستش به فحشا دراز می شود احتمال موفقیت این برای توبه خیلی ضعیف است، زیرا در اون حال بعید او مؤمن باشد. اینی که دارد لا یزنی زانی و هو مؤمن یعنی عالماً مختاراً ملتفتاً متوجهاً ذاکراً. اما اگر در اثر اینکه غلبت علیه شغلته غافل شده است، ناسی شده است، اصلا به فکر این مسائل نیست، این امید بازگشتش هست. ازا فرمود والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله، معلوم شد تا حال ناسی بودن، در حال نسیان و غفلت این کار را کرده است. حالا که به یاد حق افتاد، بر این یاد حق اثر استغفار برکت فاستغفروا لذنوبهم. و این مطلب را هم می داند که و من یغفر الذنوب الا الله، چون در جاهلیت بالاخره یه سلسله گناهانی که به زعم خودشون مرتکب می شدن به اوثان و اصنام پناه می بردن تا گناهشون بخشوده شود، که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. یا اون چی که در گروهی از مسیحیین رواج دارد احیانا من اعتراف میکنن تا پا بشون و مانند اون مغفرت نامه و توبه نامه به اینها بدهد. این را هم قرآن نفی میکند که به من یغفر الذنوب الا الله، نه از واتیکان و کشیش و کاتولیک های سرشناس کاری ساخته است، نه از اوثان و اصنام که انسان برد اونجا پیش اونا توبه کند و شفاعتش دریافت کند. چاره ای جز بخشاش گناه نیست و بخشندم جز ذات اقدس اله نیست. و من یغفر الذنوب الا الله. ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، اونا که میدونن این معصیت است تکرار نمی کنن. خب پس اصل گناهشون در حال غفلت است، نه تذکر. و اگر عالم به حرام بودنن اصرارم نمی برزن، پس حکم شرعی را می داند، غافل از یاد خدا می شود، تن به معصیت می دهد، بعد وقتی متذکر شد توبه می کند. اذا فعلوا ذکروا، نه اینکه در حین ارتکاب فحشا و ظلم به نفس متذکر می شود. مشابه این آیه البته نه به این وضع در سوره مبارکه نساء آمده، آیه 110 و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، چه نسبت به خود چه نسبت به دیگری اگر بد کرد بعد استغفار بکند خدا غفار و رحیم است. و البته اون آیه نرمتر از این آیه است، این آیه لسانش فحشا را هم میگیره. خب اگر چنون که عالماً اصرار نداشتم، متذکراً گناه نکردم، بعد از گناه هم استغفار کردم و به یاد حق افتادم، اینا جزء تائبینن، به تائبین اهل بهشتن و بهشت برای تائبینم آماده است، که این تشویق به توبه میکنن. اولئک که جزاؤهم مغفرت من ربهم، اولا شستشو میکند، میپوشوند گناه اینا را، بعد از شستشو و غفران و پوشش گناه اونگاه وارد بهش می شوند و جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین، یعنی نعم اجر العاملین اجرهم، یا نعم اجر العاملین ذالک الغفران، که این مخصوص مدحش محذوف است. علم به حرام بودن دارن، اما اون مسئله این که به یاد حق باشن او رو ندارن، که مسئله کلامی یادشون نیست، مسئله فقهی یادشون است. ف فاصله زیاد است اون وقت قطع میشه. ولاغی خودش مبتدا است که شامل همه اینها میشود. فرمود به اینکه قد خلت من قبلکم سننون فسیرو فی الارض فاندرو کیف کان عاقبت المکذبین. فرمود این جریانی که ما گفتیم از جریان احد و امثال ذلک، این نه تنها یه سلسله قضایای کلی و تئوریست، بلکه در خارج پیاده هم شده. شما نه تنها کتاب‌های تاریخی را تبرخ کنید، بلکه سیر هم فر عرض کنید، آثار اینها را ببینید که یه عده‌ای به چه وضعی بودند و به چه روز سیاهی نشونده شدند، یه عده‌ای در چه محرومیت بودند و به چه روز سفیدی رسیدند، که یرفع المستضعفین و یرفع المستکبرین و مانند آن. و بود اینها جزء سنن الهی است. شما سفر کنید و عبرت بگیرید، نه اینکه این آثار باستانی را برای تجلیل و شکوه مادی اونها حفظ بکنید، به تعبیر سیدنا استاد که یه بوی وثنیت میدهد. البته آثار هنری یه چیز خوبی است، اما یه تک سنگ را نشانه عظمت و شکوه کورش و امثال ذلک بدانید، او روانی است. این به جای این که آدم عبرت بگیرد، میخواد به این عظم بالیه ببالد، این طور نیست. به ذهنمون سفر کنید، سنن الهی را ببینید تا ببینید پایان کار مکذبین چگونه است. بعد میفرماد ما همه حرفها را مستدل بیان میکنیم، اما مردم دو قسم، یه ده فقط در حد این که مسائل براشون حل میشود اما حالا ترتیب اثر عملی بدن نیست، یه ده واقعا برای اونها بعد حل شدن اثر عملی هم داره، لذا بین اینها جدا کرد. فرمود هذا بیان للناس، ما تمام این قضایا رو مستدل مبرهن تحلیل میکنیم برای مردم شرح میدیم، چه بر چه فاجر، چه مؤمن چه کافر، اما اون که بهره میگیرد متقیانن. لذا فرمود به هدن به موعظتون للمتقین، لذا برابر الف لام میم زال کتاب لا ریب فی هدن للمتقین مشخص میشود که الف لام میم زال کل کتابو لا ریب فیه للناس هدن للمتقین، یعنی چون بیان مستدل و برهنه جا برای شک نمیگذارد برای همه مردم، اما اونی که بهره میبرد مردم با تقواید. اینجا فقط هزا بیان للناس و هدن و موعدتون للمتقین، اما اون که فرمود هدن للناس یعنی برای هدایت مردم آمده اما همه بهره نمیبرد، اون برای انگیزه نزول است که ما این رو برای هدایت همه مردم فرستادیم. این تفکیک برای بیان واقعیت است که در خارج مردم چی جورند. لذا اونجا که فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، با اینجا که فرمود بیان للناس اما هدن و موعظتون للمتقین منافات ندارد، اون برای بیان انگیزه است که ما اون رو برای هدایت همه مردم فرستادیم، اما اینجا نمید همه مردم این چه نیستن که از قرآن به عنوان هدایت بهره ببرن، یه عده می فهمن اما بهره معنوی نمی برن، یه عده باز بیان هدایت و موعظه هم نصیبشون می شود. مطلب دیگر این است که راه تبیین همونطوری که در المیزان ملاحظه فرمودید گذشته از بیان علمی بیان عملی هم بود، یعنی وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعضی که به دستور الهی مسائلی را به مردم یاد میداد، در هنگام عمل هم پا به پای مردم میرفت و اون نقطه قوت و ضعف را یادداشت میکرد، دوباره مردم را در مسجد جمع میکرد، میفرمود این بیانی که ما گفتیم شما عمل کردید، نقاط قوتتون این بود، نقاط ضعفتون این، نقاط قوت را تأیید کنید، نقاط ضعف را ترمیم کنید. جریان جنگ احد از همین قبیل بود که حضرت اینا را آورد دو مسجد، فرمود سر پیروزی ما تا اون مقطع این بود، سر شکست شما در اون مقطع اون بود. این چنین زشت و زیبا را کنار هم جمع میکرد تا میشد بیان برای مردم، نه تنها بیان تئوری محض بلکه تجزیه و تحلیل هم همراه داشت. اما سه چهار جمله از کتاب نورانی نهج البلاغه قرائت کنیم که درباره بهشت و جهنم ذکر فرمود. اصل مسئله غضب که ول عافین عن الناس است، ول کاظمین الغیظ است. در نامه‌ای که برای امام مجتبی سلام الله علیه مرقوم داشت، اونجا فرمود به اینکه وم هز اخاکن نصیحه حسنتن کانت او قبیحه و تجرع الغیظ فینی لم ارجور اتن اهلا منها آقبتن بلا علب مقبتن. فرمود قید را فرو بنشان، برای که من هیچ شربتی از او گواراتر ندیدم. قب و آیندش خیلی خوبه، لذیذه. این که میگن قب الحمد و تسلیه، قب یعنی بعد، مقبه یعنی بعد. اون چی که بعد میآید، قبه مثل قابه است، مقبتن همون عاقبتن معنا خواهد داد، یعنی الان تلخ است. اما همین داروی تلخ وقتی هضم شد خیلی انسان را فربه میکند، خیلی شیرین است. چون خود من هم این رو تلخی رو چشیدم، الان میدونم که چقدر نتیجه شیرین داد. در خطبه 217 میفرماید به این که وضع ما از در خلافت به جایی رسید که هیچ کس یار و یاور من نبود، ولا زاب ولا مساعد الا اهل بیتی، فقط همین چند نفر اعضای خانوادگی ما موندن. فزننتو بهم عن المنیه، من زنت ورزیدم، حاضر نشدم اینا کشته بشن. برای اینکه اون روز اگر اینا کشته میشدن هیچ اثری بر شهادت اینا بار نبود. اما وقتی نوبت به سید شهدا صلوات الله و سلامه علیه رسید، فرمود به اینکه همه باید شهید بشویم، چون حالا جاشه، حالا وقتشه. الان این شهادت خوب اثر میکنه. ما این قسمت مهم خاورمیانه رو الان سفر کردیم، بقیه رو هم با بچه هامون میریم، مسئله حل میشه. ولی اون روز اگر از تعمیر قیام میکرد، در داخل مدینه همه اینها شهید میشدن. برای اینها هم یه مجلس ماتم میگرفتن و همه لباس عزا دربر میکردن و و علیه میگفتن، مثلا هم میشد. فرمود این خونهای مقدس که مفت نباید ریخته بشه. که خود سید شهدا سلام الله علیه هم 10 سال تو همون مدینه ساکت بود. فرمود الان وقتش نیست. چون اون نکرای اموی و شیطنت معاویه کار میکرد که حضرت رو مسمومانه شهید میکردن، لباس عزا میپوشیدن، برای اون مجلس میگرفتن، مسئله تمام میشد. بعد از اینکه معاویه علیه الله علیه رخت بربست و اون خمیر روی کار آمد، حضرت دید موقع خوبی است. لذا فرصت پیدا کرد از مدینه تا مکه همه را باخبر کرد. در خود مکه که هم اون جریان بین‌المللی اسلام از همه را باخبر کرد. از مکه تا کوفه برای عده‌ای نامه نوشت، با عده‌ای مصاحبه کرد، مناظره کرد، کل این جریان را باخبر کرد، برای عده‌ای پیام فرستاد، قاصد فرستاد، باخبر کرد. بقیه هم که طبق برنامه پیشبینی شده به عنوان اسرا می‌رفتند که در رؤیا برای اینا مشخص شد، مسئله شام را هم از این به بعد بچه‌ها تأمین می‌کردن. رضا وقتی که اون مرد شامی از امام سجاد سلام الله علیه سوال کرد در این صحنه کی پیروز شد، فرمود اذا اردت ان تعرف من غلط فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقیم. اگر خواستی بفهمی کی پیروز شد، موقع نماز از آن اقامه بگو ببین نام کی رو ببری. ما رفتیم نام پیغمبر رو زنده کردیم و برگشتیم. اونا خواستن این نام را، دین را، پیغمبر را بردارن، ما بردیم سرش گذاشتیم. ما کاری غیر از این نداشتیم، ما پیروز شدیم و برگشتیم. اون روز خاورمیانه‌ای که مسلمان بود همین قسمت بود و همین قسمت هم سید شهدا حفظ کرد. این که حضرت میفرماید من زنت ورزیدم فزرنتو بهم عن المنیه، نه برای اینکه سید شهدا اشجع یا اصغای از امیر است، نه، خود اون روزها هم سید شهدا سلام الله علیه آرام بود. همین اهل بیتو 10 سال در مدینه نگه داشت و حاضر نشد اینا کشته بشن. بعد فرمود فاغذیتو علی القضا و جرعتو ریقی علی الشجا و صبرتو علی من کدم الغیز علی امر من الالقم و آلم دل قلب من وقت شفار. الالقم که جز تلخ‌ترین داروهاست. فرمود من صبر کردم، خانشی شدم بعد از جریان سقیفه بر تلختر از الالقم. و اگر آهسته خنجر را کنار دل آدم فرو ببرند، به تدریج بخواهند در بیارند، خب خیلی سخت است. فرمود چیزی را خوردم که تلختر از اون الغم است، دردناکتر از شمشیر و پهلو رو بردن است. همه این کارا رو کردم، کظم غیظ کردم و میدانم که عاقبت چه اثری داد و خیلی شیرین شد. امروز اسلام محفوظ است. اون روز اگر خدا نکرده ما هم قیام میکردیم، میگفتن اختلاف است و اکثری مردم حدیث العهد بالاسلام بودن و از اسلام خبری نداشتن و چیزی از دین باقی نمیموند. این درباره کظم غیظ. اما درباره بهشت و جهنم، درباره بهشت ملاحظه فرمودید وسعت بهشت چقدر است که عرضه از سماوات و الارض. این بهشتی که عرضه از سماوات و الارض یه خواننده‌ای دارد که داوود سلام الله علیه قاری اهل جنت است. او طوری است که بالاخره کل این فضا را می‌پوشاند. وقتی از داوود سلام الله علیه یاد می‌کند در خطبه 160 می فرماید به این که به این شیعته سلستو به داوود صلی الله علیه و سلم صاحب المزامیر و غار اهل الجنه، این خواننده است، البته قرآن می خواند. بهش را هم طوری توصیف می کند، می فرماید به این که اگه شما می دونستید بهش چه خبر است و جهنم چه خبر، اگه اینجا نمی نشستید. درباره جهنم مشابه این تعبیر را دارد. درباره جهنم می فرماید به این که خطبه 116، لو تعلم ما اعلم ما توبی عنکم غیبهو ازن لخرجتم الى السعودات تبکون على اعمالکم و تلتدمون على انفسکم و لترکتم اموالکم لا حارس لها ولا خالف علیها. اگر می دونستید جهنم چیه و چه خبر است، اینا رو به کافرین که نمی فرمود، که به اصحاب خود می گفت. دیگر میفهمون اگر اونچه که من میدونم شما میدونستید، میدونستید بعد از مرگ با انسان گناهکار چه میکنن، خونه هاتون رها میکردید، هیچ کسی در خونتون نمیذاشتید، سرپرستی برای اموالتون نمیذاشتید، به بیابونها میرختید، سر و سینه میزدید مثل یه زن بچه مرده، چون نمیدونید بعد از مرگ با آدم چه میکنه. اما درباره بهشت، اون رو هم در خطبه دیگر وضع بهشت رو شرح میده. در خطبه 165 پایانش و از بهش رو شرح میداد که میفرماید اگر چون که شما بهشتی که گویا روی تلی از مشک درختاش کاشتن، تلی از مشک یعنی خاکش مشک است، گرش مشک است، آبش مشک است، همه ابزار مشک است، رو مشک این درخت رو کاشتن، حالا میوه ها چقدر معطر خواهد بود. بعد فرمود فلو شغلت قلبك ايها المستمع بالوصول الى ما يهجم عليك من تلك المناظر المنغه لزهقت نفسك شوقا اليها ولتحملت من مجلس هذا الى مجاوره اهل القبور استعجارا بها. فبود اگر میدونستید بهش چه خبر است، اینجا را ترک میکردید، من به عنوان معلم منو ترک میکردید، به سراغ قبرستان ها میرفتید که علاقه به دنیا از دلها گرفته بشه. حالا ماه مبارک رمضان در پیش است، انشاءالله به لطف الهی رسالت های الهی را برای مردم منتقل میکنید. اولا همه ما محتاجیم که خودمون رو آزاد بکنیم، که فرمود ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم، و هر تلخی یا زشتی که برای دنیا بوده هست، این کوچکتر از آن است که انسان را از اون هدف و راه اصلیش باز بداره. بکوشیم که خودمون رو در این ماه واقعا آزاد کنیم. این یک. هر سخنی که انشاءالله در ماه مشرم ازن دارید، محور اصلیتون قرآن و روایات باشد. حرفایی که جنبه سخنرانی و اعمال فنی و اینها دارد کمتر داشته باشیم، در خود ما اثر کند، در مستمعین. ثانیاً از قرآن و روایات نگذریم. مسائل سیاسی تو قرآن فراوان است، مسائل اخلاقی تو قرآن فراوان است، مسائل انقلابی تو قرآن فراوان است، طوری که محور اصلی قرآن و روایات باشد. و گذشته از اینکه سخنرانی‌های عمومی برای همه مستمعین دارید، جلسات خصوصی هم داشته باشید. بالاخره در شهر یا روستا افرادی هستن که از سطح دیگران بهتر فکر بکنن. یه جلسه تعلیمی هم در کنار جلسه تبلیغ داشته باشید انشاءالله، که گذشته از تبلیغ چیزی هم یاد بدید که اونها گذشته از اینکه بالغ میشن عالم هم باشن. و مبادا خدای ناکرده هر جا وارد شدید به من و ما دامن بذارید. این هست، در هر جا هست. اگر خدای ناکرده آدم وارد جایی شد که اختلاف نظر بود، سعی کند اون اختلاف نظر را به وحدت نظر تبدیل کند، و اگر موفق نشد دیگر اون اختلاف را دامن نزنه. مطلب بعدی آن است که انسان یک میزانی دارد بین خود و خدای خود. اگر با اون میزان رفتار کند، میفهمد به اینکه در صراط مستقیم است یا در صراط مستقیم نیست، اعمال او مقبول است یا اعمال او مقبول نیست. این ماه، ماه قرآن است که وقتی ماه مکرم رمضان را خدا معرفی میکند، نمیفهمد شهر رمضان الذی کتب علیکم فیه الصیام، محمد الذی انزل فیه القرآن. اصلا عظمت ماه مکرم رمضان به این است که ظرف قرآن است. بنابراین امیدواریم که به لطف الهی با قرآن سفر کنید و با قرآن برگردید. هو معکم باشد اینما کنتم. و السلام علیکم و رحمت الله.